بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. عرض درود و تحیات خدمت حضار عالی قدر به مناسبت زاد روز فرخنده میلاد خاتم الانبیاء و المرسلین، مخلوق برتر وجود حضرت محمد ابن عبدالله و فرزند بزرگوارشون پیشوای صادق ناطق، احیاگر اسلام و مقدم مکتب تشیع حضرت امام صادق علیه السلام و علیه السلام. امیدوارم که به برکت این دو مولود و این ایام دلهامون بیش از بیش به آستانه مبارکی حضرتش آشنا و عارف باشد و بتوانیم از فیوزات رحمت الله الواسع و رحمت بزرگ الهی در این ایام بهره‌مند و برخوردار باشیم. من بدون مجامله و زیاده‌گویی و عاری از هر لفاظی و تعارف پراکنی عرض می کنم خدمت برادران و خواهران بزرگوار که حقیقتاً پیرامون این مودود بزرگ و این بزرگ انسان انصار و قرون خلقت الهی نبی مکرم اسلام سخن گفتن فوق العاده دشوار است. کسی را ما می خواهیم ستایش کنیم که خدا خود ستایشگر اوست که فرمود انک لعلی خلق عظیم. از انسانی می خواهیم بگوییم که باز همو فرمود ولا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. آنگونه که از یکدیگر یاد می کنید از این پیامبر یاد نکنید و او را نخوانید. ما نمی توانیم آنگونه که شایسته حضرت اوست او را یاد و نام کنیم. بدون هیچ اغراقی عرض می کنم عزیزان بزرگواران، مگر اون که پناهنده ساحت حریم قدس الهی باشیم و باز استمداد از عنایات و الطاف حضرت حق کنیم که بتوانیم محمود او را ما هم به نوعی ستایشگر شویم. اما به هر تقدیر چاره‌ای نیست و فرصتی دست داده است و به هر حال ساعت خوش و دم غنیمتی است. در این مناسبت باید که دقایقی رو مصدق اوقات عزیزان برادران و خواهران بزرگوار و شما آحاد امت این پیامبر رحمت باشید. به همین خاطر گمان کردم که در این مناسبت بحثی رو انتخاب کنیم که در این ساعت و فرصت خدمت عزیزان تقدیم شود و انشاءالله بهره‌ای باشد و عرض ارادت و عشق ورزی به ساحت آن بزرگ والا. شاید این سوال همیشه از دیرباز مطرح بوده است در ذهن مخاطبان قرآن، پیروان این پیامبر و دیگران، که آیا آورنده این وحی و تنزیل در ابلاغ، دریافت و عمل به این کتاب عاری و خالی از خبط و اشتباه، سهو و غفلت و نسیان است یا نه؟ پاسخ این سوال آری یا خیر بسیار سرنوشت ساز است و فوق العاده تعیین مسیر می کند برای خود این مکتب و این شخصیت بزرگوار و امت او. به همین خاطر از موضوعات بسیار جدی که از ابتداء بعثت این پیامبر و نزول وحی بر او مورد تأکید و تأمل قرار گرفته است می توان گفت با قدری فاصله زمانی در میان امت و بدون فاصله در خود وحی پاسخ به این سوال بوده است. موضوعی که می دانید هنگامی که از این قضیه یاد می شود از آن تعبیر به مسئله اسمت پیامبر می شود. آیا این رسول دارای اسمت است یا خیر؟ این یه سوال بسیار جدی و قابل تأمل است. پس ما انشاءالله بنا داریم امشب در این گفتگویی که عرضه می شود به مسئله عصمت نبی مکرم اسلام بپردازیم و در حد فراخور زمان و محفل و انجمن به این مهم انشاءالله پرداخته شود. اما برای اینکه بحث کاملا مشخص و دسته‌بندی شده باشه، من در 6 قسمت مطالب رو انشاءالله خدمت عزیزان تقدیم می‌دارم. طبعا چون از این موضوع با همین عنوان در تمام منابع یاد می‌شود، با همین عنوان عصمت، لذا من ابتدا لازم می‌بینم خود این واژه رو یه توضیح مختصر در قسمت نخستین به آنگاه مباحث بعدی رو محضر مبارکتون یک به یک تقدیم می‌دارم. کلمه عصمت در لغت عرب به معنای المنع و الحفظ و الامساک، این معانی است که لغویون عرب از دیرباز برای این واژه در کتاب‌های لغت نوشتند. هر سه معنا که نزدیک با هم است و مکمل هم در معنای در مشتقات واژه عین صاد میم عصمه و عصمت دیده می شود. به همین خاطر می‌بینیم که در بالای کوه، اون قله بلند جبل و کوه رو که یه مسئولیت و یه محفوظیتی دارد عصمه می‌گویند، قله کوه را در لغت عرب. به باربندی که بار اشتران رو می‌بندد و بال قاطر و جهاز قاطر رو با اون استوار می‌کردند عصام می‌گفتند، از همین ماده گرفته می‌شد. و اشاره کردیم گاه به پای تخت کشورها عاصمه میگویند، عاصمت البلاد، تهران عاصمت البلاد کشور جمهوری اسلامی ایران است. اگر پای تخت فرو بریزد تمام کشور فرو میریزد، لذا به همین جهت عاصمه گفته میشود، چون حفظ میکند، من میکند، نگاه میدارد. به همین معانی در قرآن کاربرد واژه رو مشاهده می کنید. خدا به پیامبر فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته، پیامبر مأموری و موظفی که اون چه خدا به تو گفته است بازگو و منتقل کنی برای امت. و می دانیم آیه اشاره دارد به ماجرای بسیار تعیین کننده میان مردمان و ماجرای قدیر و یوم الولایه. مراد من این که در انتهای آیه فرمود والله یعصمک من الناس، و خداوند تو رو عصمت از مردم میدهد، یعنی تو رو حفظ میکند از کید بدخواهان و دشمنان، کار خودت رو انجام بده و دلنگران مباش. این کلمه عصمه در قرآن از معنای لغوی اون میبینیم مواردی رو میتوان ذکر کرد. هنگامی که فرزند نوح به کوه پناه میبرد و به نوح پناه نمیبرد و به خداوند ملتجی نمیشه، خطاب میرسد لا عاصم الیوم من امر الله، امروز عاصمی از امر خداوند نیست، یعنی حافظ و مانعی از امر خداوند وجود ندارد. اون بانوی درباری هوسران به سوی این غلام زیباروی خیش میل می کند و لقد راودت خوان نفسه، اما این غلام تن نمی دهد، فستعصمه، اما یوسف فستعصمه، یعنی خودش رو حفظ می کند، خود رو امساک می کند و نگاه می دارد. این معنای لغوی کلمه عصمت در متون لغت و در کلام الهی به همین معنای واژگانی مشاهده می شود. اما بحث دوم به طور کلی بحث ماهیت این واژه است، یعنی مراد از عصمت چیست؟ این بحث بسیار مهمی است. البته همه مواردی که عرض می کنم خدمت دوستان یک به یک دیگه اجزاء این بحثی است که باید به اون بپردازیم و اهمیت خاص خودش رو دارد. اما ماهیت عصمت رو که نگاه می کنیم به طور کلی، می بینیم که گویا در میان انسان ها کسانی هستند و جماعتی هستند که اینها بنابر ادله‌ای که الان عرض می کنم به یه توانمندی هایی می رسند، یه قوه و نیرویی در وجود ایشان ایجاد می شود که عامل صیانت و محفوظیت ایشان از خبط و خطا غلط و اشتباه و غفلت و از این دسته مسائل این چنینی است، سهو و نسیان و خطا و غفلت، اشتباه و خلط خبط در کار این جماعت دیده نمی شود. به همین خاطر می توان گفت عصمت در یه معنای ساده و مصطلح اون من ابایی ندارم که از کلمات بزرگان هم در این جهت استمداد بجویم و معنا رو خدمت دوستان بازگو کنم، قوتون تمنع الانسان ان اقتراف المعصیه و الوقوع فی الخطا، یه توانمندی و نیرومندی است در وجود انسان که مانع و راده آدمی در کسب خطا و اشتباه و عصیان و فرو رفتن در طغیان می شود. این یه تعریفی است که سید مفسرین حضرت علامه طباطبایی در میان معاصرین ما مطرح می کنند، به قدما هم اشاره می کنند الان خدمت دوستان. این یه توانمندی است که در وجود انسان عارض می شود. برای این که من نمونه بحث رو خدمت دوستان بازگو کنم، ببینید به عنوان مشابه سخن می توانید اشاره کنید به یه توانمندی که هنگامی که در وجود انسان می آید بسیار کارآمد می کند وجود انسان رو. جوهر تقوا، در مقام تشبیه دارم عرض می کنم، جوهر تقوا هنگامی که در وجود انسان غلیان می کند و آدمی مسلح و مجهز به تقوا می شود، نیروی تقوا عامل تمیز میشه. عزیزان، من یتق الله یجعل له فرقانا، انسان متقی تفریق بین حق و باطل میدهد به برکت تقوا و نورانیت حاصل از تقوا که در جان انسان تقوا سر میزند، یعنی یه نیروی متصل درونی نفسانی است. به همین خاطر از تقوا تعبیر به ملکه نفسانی میکنیم، یعنی یه توانمندی ثابت شده در جان و وجود انسان. بله این چنین است، تقوا چشم آدمی رو در قبال تشخیص زشت و زیبا باز می کند و فرقان به انسان می دهد. نیروی تقوا در وجود انسان کار رو به اونجا می کشند که مختصر حماس شیطان رو متقی حس می کند، ابزار لازم رو مهیا می کند. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. برکت تقوا اونچنان است در وجود انسان که تا میخواهد شیطان مسیحی در وجود انسان ایجاد کند و آدمی رو مجاب کند، اهرمن دارد مجابم می کند، لای لایش باز خوابم می کند، به مجرد اون که میخواهد وارد ملک وجود انسان و تصرفات و ادراکات درونی باشد، راه سد است برای متقی، میبندد به برکت تقوا. این یه قوه و نیروی درونی است. عصمت در این گامی که عرض می کنم عزیزان چنین توانمندی و نیرویی است که در وجود معصوم ایجاد می شود. از کجا این نیرو ایجاد می شود؟ از سه نکته اساسی. در جام معصوم یه توانمندی می آید که کاملا مقابل هر خطا و خبطی ایستادگی تام و تمام دارد. اولین عامل چیست؟ اولین عامل بدون تردید فرو رفته شدن و استقرار در مقام بندگی و عبودیت است. این اثر عبودیت و بندگی در وجود انسان است که هنگامی که آدمی به غایت عبودیت میرسد عزیزان، به مقامی دست مییابد که از آن قرآن تعبیر به مقام مخلصین میفرماید. یعنی اون روز خطا نشان کشیدن و اون روز نخستین هنگامی که لاغوینهم اجمعین گفت ابلیس، گفت الا عبادک منهم المخلصین. میدانیم عامل اقوا و اذلال هیچ عاملی در وجود نیست مگر شیطان. جان و نفس ما از شیطان دریافت می کند و مساعدت با شیطان و پذیرش از اون همکاری با شیطان رو اعلام می کند می لغزد. این عامل اقوا و اذلال خود روز اول اعلام کرد من در قبال عباد مخلص تو تسلیمم، هیچ کاری از من بر نمی آید. اگر آدمی به مقام عبودیت مخلصانه برسد، کار به اونجا می کشد که در وجود او توانمندی می آید که این توانمندی مانع از نفوذ شیطان در وجود او و طبعا خطا و لغزش و اشتباه و امثال چنین مسائل است. عامل دومی که موجب می شود در وجود معصوم چنین حالت و توانی در نفس او ایجاد می شود بدون تردید، شناخت و معرفت والا به حدود الهی و جلال و جمال حضرت رب است. شناختن صفات خداوند، محدوده خدای رو درک کردن و ادراک نسبت به حقوق و حدود حضرت پروردگار، این حالتی در وجود معصوم ایجاد می کند. یعنی عصمت برایند چنین حالتی در وجود معصوم است که چون در صحنه خبط و خطا واقع می شود، بلغت حمت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه. هنگامی که میل می کند زلیخا، طبع قضیه این است که یوسف هم میل می کند و باید میل کند، اما لولا ان را برهان ربه، اگر نمی دید برهان الهی را. این برهان الهی چیست؟ شناخت به اسماء و صفات و اشراف و حضور و نظاره و جلوه‌گری حضرت باری تعالی را در تمام لحظات حالات کون و وجود و هستی. این عامل دوم، این قوه و نیروی درونی که از اون تعبیر به عصمت و صیانت می کنیم، پس ابتداءً ثمره با برکت بندگی و عبودیت است. دوم، معلول از شناخت به اسماء و صفات الهی در حد اعلای اون و مشاهده جلال و جمال خداوندی است. سومین نکته، ادراک درست و ثواب از حقیقت محاسن و مقبائه. این نکته بسیار مهمی است. یعنی برای این انسان ها ماهیت امور مشخص می شود که این چه ماهیتی دارد. ماهیت عدل چیست؟ ماهیت ظلم چیست؟ چون ادراک ماهیت و شهود ماهیت می کنند، لذا طبعا بزشتی و پلشتی که ماهیت اون رو می دانند هیچ میلی و هیچ سمت و سویی ندارند. یعنی می بیند دارای چنین قوهی که نلذین یعکلون هم والل یتاما انما یعکلون فی بطونهم نارا. یعنی دقیقا معصوم به جایی میرسد که میبیند کسی که مال یتیم میخورد، این مال یتیم نیست، آتشی است که در شکم او شعله بر است. ماهیت غیبت رو که قرآن میگوید شهود کرده است، لذا باز نمی کند. هر خطا و اشتباهی رو که بگید، ماهیت این خطا و اشتباه رو و عصیان رو و عمق ادراک اون فضیلت رو دارای این قوه درک می کند، لذا هیچ میلی به خبط و خطا و هیچ سمت و سوی در این جهت برای او تعریف نمی شود. کار به آنجا می کشد که کاملا شهود حقیقت کرده. در خطبه 224 نهج البلاغه، هنگامی که امیر المؤمنین ماجرای عقیل رو میگوید و آهن تفتیده را نزدیک دست برادر کردن، بعد ادامه میدهد: شبانگاهی بود که طارقی در به خانه را کوبید. هنگامی که آمدم دیدم تحفه ای را آورده است. این تحفه چیست که برای ما آوردی؟ آیا این رو به تعبیر ما رشوه است؟ آیا این چیست که آورده ای؟ امیر المؤمنین اونجا میگوید که جند و تعفن اون تحفه رو من دیدم، و حال این که احتمالاً باقلوایی است، احتمالاً یه چیزی است که مردمان برای اون دل لکسده اند، چنین و چنان می کنند، سر و دست می شکنند. ماهیت اون رو امیر المومنین می بیند، لذا قبول نمی کند و می گوید دور شو از من، با آتش خودت من رو نسوزان. پس سومین نکته اینه که اینها این قوه نو درومی رو از جایی به دست می آورند که شهود و ادراکشان به حد و اندازه و نصابی رسیده است که ماهیت امور رو درک می کنند. و کسی که آشنای با ماهیت امور و هوای قالم زشت و زیبای اون باشد، کجا میل می کند به خبط و خطا و اشتباه و غلط. این نیروی درونی که از آن تعبیر به اسمت شد، بنابراین عزیزان، یه توانمندی است که در جان معصوم بنابراین ادله سگانه‌ای که اشاره کردیم ایجاد میشه و معلول این سه عامل مهم عبودیت، بندگی، شناخت، معرفت و شهود باطن است. این تا اینجای بحث، اما به اینجا ختم نمیشود ماهیت اسمت. خوب دقت کنید، چیدمان بحث رو دقت داشته باشید. همانطور که در باب تقوا که شبیه سازی کردم من خدمت دوستان برای اسمت محضرم بارکتون مشاهده می کنید، اینجا هم همین طور از قصه. یعنی در باب تقوا کار به اونجا ختم نمیشه که یک کسی به کوی تقوا پا بزند و زحمات تقوا رو بکشد و خدا به او فرغانی بدهد. نه، اگر کسی در میدان تقوا فتقوا الله حق تقاته به تمام حدود تقوا ملتزم شد، اونگاه چه اتفاقی می افتد در قرآن؟ آتاهم تقواهم، خداوند نوع دیگری تقوا به او عنایت می کند. خداوند از اون اسرار درونی تقوا و انواع تقوا خاص خودش در جان و دل این انسان فرو می ریزد و جان اون رو به نوعی منور و مزین می کند و کار به اونجا می کشد که می گوید و یزید الله الذین اهتدوا خدا، و خداوند می افزاید به این هدایت تقوایی اون کسی که در این میدان کار کرده است. یعنی بعد از اینکه انسان متقی این مراحل تقوا رو طی می کند، دیگه به یه جایی می رسد که دیگه خدا او را بالا می برد، خدا به او تقوا می دهد، خدا او را حفظ می کند، خدا عنایات خودش رو بنابر حکمت و عدالت متوجه این کس می کند. عین این مطلب رو ما در قاعده اسمت داریم عزیزان. بعد از اون که دارای اون جان توانمند چنین نیرویی رو و ملکه‌ای رو در وجود خودش ایجاد کرده است، هیهات علم و حکمت الهی به صحنه نیاید و اینجا کمک نکنه. بله، ما در متون روایی داریم که معصوم معید به روح القدس است. بزرگان حتی مرحوم مجلسی در بهال میگن این روح القدس همون نفس درونی است. میگن مراد در اینجا همون ملکات نفس کامله ناطقه است. اینی که دارم میگم چیز دیگری است از اینجا. میگویند که وقتی به چنین مقامی و توانمندی روحی و نفسانی میرسد، اینجا دیگه عنایت الهی متوجه میشه. از اینجا به بعد عصمت میشه مقوله موهبی، موهبت، تفضل از رو از سوی حضرت باری تعالی. یعنی تعریف رو دقت کنید، تعریف دوم و سوم رو بازگو می کنم که مرکب از این دو حالته که بزرگان میگن. یعنی اون حالت قوه نفسانی ملکه ثابت راسخ برگرفته از اون سویجگی، حالا از اینجا به بعد این تقوا پرورده می شود. یعنی عجین میشه با تأیید مستقیم الهی، با حفظ و حراست خداوندی، با مسئولیت و صیانت حضرت رب. چرا این عنایت میشه؟ به دلیل اون علم پیشین و پسین الهی به این نفس قدرتمند. به این تعبیری که به کار بردم دقت بفرمایید. من این دو تعریف رو میگم، بعد اون جمله‌ای که الان اشاره کردم علم پیشین و پسین رو توضیح میدم خدمت دوستان. خب شیخ مفید رضوان خدا بر او باد، معلم و شیعه، لقب یه نفر در طی این 1400 سال، به یه نفر در تمام اندیشمندان تاریخ اسلام معلم شیعه گفته شده است، اونم نیست مگر شیخ مفید. شیخ بزرگوار مفید با تمام عظمت و جلالتی که دارد میگوید الاسمت و تفضل من الله تبارک و تعالی. اسمت یه تفضلی است از سوی خداوند. الا من علم، اما دقت کنید، الا من علم انه یتمسک به اسمته. اما این تفضل به خدا بر کسی میکند که خدا علم دارد که این کس تمسک به اسمت خدا دارد، یعنی کارهای قبلی رو انجام داده است یا انجام میدهد. یعنی سخن شیخ اینه که اسمت دو پاره است، همینطور که دارم عرض میکنم. تعریف دوم، شاگرد بزرگوار مکتب شیخ، در طول تاریخ اسلام یه نفر داریم در میان تمام علما در 1400 سال که بهو میگن علم الهدا. این القاب عناوین به حساب و کتاب داده شده است و اون تنها به یه نفر علم الهدا گفته شده است در تاریخ اسلام، اون هم شاگرد همین بزرگوار است، سید مرتضای علم الهدا، شاگرد مفید. میگوید ال اسمت من لطف الله، اسمت از لطف خداست. من لطف الله الذي يفعله تعالی، لطفی است که خداوند این لطف را انجام میدهد. فیختار العبد عنده ال امتناع من فعل القبیح، اونگاه با این لطف عبد امتناع از فعل قبیح میکند، انتخاب میکند و اختیار میکند عدم ارتکاب فعل قبیح را، اختیار می کند و انتخاب می کند امتناع از فعل قبیح را. پس مجموع این مطالبی هم که این بزرگان گفتند باز مشاهده می‌فرمایید به همان سخن برمی‌گردد. بخش اول عصمت عزیزان همان توانمندی و قوه و ملکه راسخی است که در وجود معصوم به دلیل اون سرفتار پیشین که اشاره کردیم ظاهر و بارز میشه. اما خداوند این حالت و این ملکه رو اوج میدهد، دست عنایت و حمایت خودش رو بر قلب و جان این انسان میگذارد، صیانت و محفوظیت اون رو تضمین میکند، به بیانی که یعنی ذات باری تعالی همان گونه که در باب تقوا با همه بندگان خیش عمل میکند در اینجا هم با همه بندگان خیش عمل میکند. اینها که به این اوج رسیدند یه عصمت و صیانتی از سوی خداوند فزون پیدا میکنند، یعنی اینها کارشون به اونجا کشید که قلب و جان و روح اینها، عقل و فکرشون، خوب دقت کنید در آواز بنده رو، فکر و عقل اینها به حدی باز و توانمند که دیگه هیچ وهمی رو و جهلی رو بر نمیتابد، دل و جان و قلبشون اونچنان منزه و عاری از تکدر که هیچ غفلتی در این جان نمی نشیند که منشأ ابتلا و بدبختی است. به این توانمندی رسیدن. اینجا دیگه به هاشا و عنایت الهی که خداوند دست خودش رو برای اینها باز نکنه، الطاف پنهانش رو بر وجود اینها نریزه و اینها رو تحت حفظ خودش قرار ندهد. اینا دیگه مع الله میشن، معیت با خدا مییابند و اون مسئولیت و حفظ بر اینها فزایش پیدا میکند. پس عصمت میشه گفت دو پاره است، یه بخش این توانمندی نفسی معصوم است با توضیحاتی که داده شد و اونگاه پاسخ خداوندی است. اما اینجا این نکته وجود داره که این علم الهی به حال معصوم دو بخش است، یه علم پیشینی است یه علم پسینی است، یعنی علم قبل از عمل و کسب اون قوه و علم بعد از عمل. این تقسیم رو من به لحاظ اعتبار ذهن بشری بازگو میکنم، برای خداوند علم پیشین و پسین معنا ندارد. این برای ماهاست. مایلم که این مطلب رو خوب عنایت بفرمایید، خیلی شبهات از ذهن خارج میشه. من التفات نداشتم اما دیدم من گمان بحث خود ما بود و بارها این رو گفته بودم به شیوه های مختلف در تفسیر، دیدم اولین کسی که این مطلب رو بازگو کرده است مرحوم سید مرتضی است که به این نکته اشاره میکنه، به این تقسیمی که الان اشاره شد خدمت عزیزان. خداوند با علم حکیمانه خودش به معال پایان و رفتار این انسان ها و تک تک ما تا پایان عمر، که گویا اعمال ما تا پایان عمر برای خداوند انجام شده است، دست عنایت خودش رو بر تک تک ما باز می کند و بر سر ما می گذارد. من جمله معصوم، من جمله این بزرگان، من جمله وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. اونگاه این عصمت به اوج میرسد. بنابراین میتوانیم بگوییم با توجه به این مطالب بخش دوم و ماهیت عصمت که معصوم به این معنا نیست که از او گناه و خطا نمیتواند سر بزند. نه، چنین بحثی رو هیچ کس ادعا نکرده است. الان دلیل قرآنی اون رو عرض میکنم. معصوم کسی است که امکان ذاتی وقوع گناه از او هست، محال ذاتی نیست، محال عادی است، یعنی عادتاً چنین نمی کند، نه اینکه نمی تواند چنین کند. اگر معصوم کسی بود که نمی توانست گناه بکند دیگه مورد تکلیف خدا واقع نمی شد، چون کاری را ما نتونیم انجام بدیم و مقدور ما نباشد خدا بهش تکلیف کند، این چیه؟ این قبیحه، این زشت، این غیر معقوله. معصوم می تواند خطا کند که مورد خطاب الهی قرار میگیرد و خدا به او میگوید ولئن اشرکت لیحبطن عملک، پیامبر اگر شرک بورزی اعمالت حبط میشود. پس امکان ذاتی وقوع گناه از معصوم هست اما امکان عادی نیست، چنین نمی کند به دلیل این توانمندی و این قدرتمندی که در جان و نفس او ایجاد شده است. بنابراین عصمت یه امریست اصالتاً آری و برون از جبر، به اختیار معصوم، به توانمندی و تلاش اون و به عنایت، هدایت، حمیت و تأیید حضرت باری تعالی و با اوج رساندن این مسئله. این تا اینجا قسمت دوم، یعنی ماهیت عصمت رو خدمت دوستان و عزیزان کاویدیم. بریم بحث سوم رو مطرح کنیم. خب حالا این عصمت در مورد پیامبر مکرم اسلام چه ضرورتی دارد که ما داریم این رو میپرورانیم؟ و این بحث هم اجازه فرمایید من این رو عرض کنم که این بحثی نیست که مثلا بعد متکلمین مطرح کرده باشن. در خود قرآن تصریح به این نوع عصمت شده است. علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم. در مورد شمعی و گروهی از فرشتگان میگوید خداوند این ملائکه‌ای که موکل بر عقوبت و قهر الهی هستند خشن تون غلیظ و هیچ اسیان و تمرد از فرمان الهی امر الهی ندارند اینها، یعنی اینا معصون در امرند. یعنی ریشه این بحث در خود قرآن با همین ابعاد و خصوصیات وجود داره و مطرح شده است. اینو تکمیز را برز کردم. اما سومین بحث ما چه بود پس؟ چه ضرورت به اسمت هست؟ ضرورت اسمت چیست؟ اجازه بدید ببینید چه لذتی داره این کلام بزرگان و چه دقتهایی رو داشتند. خب باز در میان علمای اسلام، حالا که اون دو رو گفتیم این سومی رو هم عرض میکنیم، یه نفر وجود داره از ابتدا تا انتها در میان تمام علمای امت اسلام که بهش میگن استاد البشر. این عنوانش استاد البشر، عقل حادی عشر. فلاسفه میگفتن عقول عشره قائل بودن، این رو میگن عقل یازدهم، یعنی محض عقل این مرد. استاد البشر، عقل هادی عشر، خواجه نصیر الملت و دین. خواجه نصیر الدین طوسی، شخصیتی که دنیا امروز به نام اون افتخار میکند، جهان بشری با تمام دستاوردهای علمی که میراث او ماندگار تا امروز برای شرق و غرب عالم باقی مانده است و بارها یونسکو مراسم خاصی رو برای این بزرگ انسان برگزار کردند. حالا دقت بفرمایید چقدر زیبا در تجدید الاتحاد بازگو میکند فلسفه عصمت را و ضرورت عصمت را. و یجب فی النبی العصمه، پیامبر باید معصوم باشد. چرا؟ لیحصل الوثوق فیحصل القرض و لوجوب متابعته و ضدها و الانکار علیه. این اصلا از معجزات کلامی است. در یک خط و نیم، دو خط، سه تا نکته اساسی که علت ضرورت به طور کلی عصمت است رو مرحوم خواجه بازگو میکند به تمام زیبایی. یک، پیغمبر مکرم اسلام آمده است که ادعا کند و بازگو کند که این کتاب بشری نیست، این کلام الله هست نه سخن بشر. و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله. پیامبر، اگر هر کدام از این مشرکین از تو خواستن پناه خواستن از مکه بیان به مدینه، فرصت مطالعاتی به اینها بده، بیان پناهشون بده، بلیت دو سره، بعد هم اینها رو برگردون به مکه که چه بکنن؟ تا بشنون کلام خدا را، حتی یسمع کلام الله. اگر این کلام خداست و کلام الله هست که این چنین است و این مرد میخواد کلام خدا رو برای بشر بگوید، اخبار مقیبات و این سو اون سو بگوید، کی میتوانید شما سخن او را بپذیرید؟ اگر احتمال خطا، غلط و اشتباه در گرفتن و انتقال و گفتن، در نشان دادن و بروز ظهور وجود داشته باشه، آیا شما می توانید اعتماد به این سخن بکنید و این اخبار پیچیده غیبیه و کلام خدا را از زبان انسانی بشنوید که امروز بگوید فردا بگوید اشتباه کردم، من اون جمله‌ای که گفتم اینو باید اصلاحش کنم، تصحیح کنم؟ خواهیم گفت آوا از بیخوبان کار تو برباد است. خواجه میگوید به دلیل اینکه لیحصل الوثوق، تا صیانت و محفوظیت از خطا و اشتباه و غلط نباشد، وثوق به سخن پیامبر حاصل نمی شود. این دلیل اول. دلیل دوم در کلام خواجه بسیار زیبا. خب ببینید، قرآن نسبت پیامبر مکرم اسلام در ادامه بحث هم خواهیم گفت، این آیه‌ای که همتون حفظید، این رسول قرآن چه معرفی میکند؟ ولقد کان فی رسول، قرآن بازگو میکند ولکم فی رسول الله اسمتون حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. هر کسی که ایمان به خدا دارد و فردا رو میپذیرد، اسوه ناب و الگوی ناب به او پیامبر است. یعنی چی؟ یعنی بیاید فقط به این پیامبر تعصی کنید، تعصی به این پیامبر بکنید. تعصی یعنی چه؟ یعنی پیش رو بگذارید، این الگوی شما، پترن شماست، بگیرید و طبق این حرکت کنید، با این مدل پیش برید. این میشه معنای اسوه. فارسی، انگلیسی، عربی، به هر زبانی میخواید ترجمه کنید. اگر این پیامبر اسوه معرفی میشود در این کتاب، اگر احتمال خطا و اشتباه و غلط و اسیان در مورد او باشد، چنین معرفی از سوی خدا رو چه میگویید شما؟ عذرخواهی میکنم اگر به زبان این دوستان امروزمون بگوییم سر و کار گذاشتن مردم نیست. یعنی اگر یه چنین کسی رو که احتمال خطا و لغزش و اشتباه در روز به عنوان اسوه معرفی کند حضرت باری تعالی، آیا این جفای به هدایت مردم و جامعه نشده؟ مسلم این چنین است. کدام عقل سلیمی میپذیرد که شما یه الگوی رو معرفی کنید که خود این الگو بلنگد؟ این کجای این کار الگوست؟ چه کسی میپذیرد؟ خواجه میگوید که نمیشه و لوجوب متابعته. اگر وجوب متابعت است و اسبه است که چنین حالتی دست نمیده و چنین چیزی نمیشه الگو بودنش. سوم، اگر خطا و اشتباه در کار این پیامبر می بود، این پیامبر امروز یه کار زشتی رو انجام میداد، یه خطایی رو می گفت، یه دروغی رو می گفت، یه رفتاری رو انجام میداد. وظیفه امت چی بود در قبال این کار؟ آیا باید سکوت می کردن، لب می بستن، یا مقابل این پیامبر می گفتن که چنین رو چنان کردی؟ اینها به امر خود این کتاب و پیامبر باید مقابلش می ایستادن، به دستور خودش باید مقابل این اشتباه و خطا می ایستادن. اما مطابق دستور خودش نمیتونستن بایستند، به دلیل وجوب و متابعت، به دلیل نهی از آزار و ایذای این پیامبر. حق آزار و ایذا رو نداشتن. یعنی میشد تناقض، یه حالت پارادوکسیکال، هم باید میپذیرفتن هم نمیپذیرفتن. امکان عقلی چنین چیزی نیست. از جهت اخلاقی هم که دیگه کار آسانتر و راحت برامون حل میشه. اگر پیامبری بود که خودش به اون چه آورده است پایبند نبود، بعد شما چی میگفتید؟ میگفتید اگر زباق رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. می گفتید تا به گفتار خود عمل نکنند، هیچ در دیگران اثر نکنند. ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سیم و قله اندوزند. اگر پیامبری بود که خطا و اشتباه در مورد او شکل می گرفت، موجب انزجار مردم از دعوت او، رسالت او و از محتوای کلام او می شد. بسیار زیبا این عبارات خواجه بود که من به زبان خودمون در قالب سه نکته بازگو کردم. یعنی ضرورت عصمت کاملا محرز بر اساس خود ادله عقلی و نقلی، روشن و واضح. خب چهارمین بحثی که مطرح می کنیم در باب عصمت، تقسیمات عصمته. من ضمناً این جمله رو هم بگم قبل از اینکه وارد تقسیمات بشیم، میشه این رو هم جزو تقسیمات عصمت بگیم. با تمام اون توضیحاتی که در بحث ماهیت عصمت خدمت دوستان دادم، عزیزان من معتقدم که الان در میان شما عزیزان معصوم نشسته است. یعنی در میان شما خانم ها و آقایان الان کسانی هستند که معصومید، خدا شما را حفظ کند. اما عصمت شما عصمت نسبی است. پیامبر عصمت مطلق دارد، اما کسانی که اون توانمندی نفسانی رو در یه حوزه هایی پیدا می کنند و اونگاه خدا مددشون می کند، عصمت نسبی دارند. یعنی یقیناً این جمع و جماعتی که نشید همه تون از کشتن آدم و قتل معصومید. شما کسی نیستید که اسلحه روی کسی بکشید و مظلومی رو بکشید. شما کسی نیستید که شمشیر بر گردن کسی بکشید و آدمی رو بکشید. شما کسی نیستید که تعدی به ناموس غیر بکنید. شما عصمت دارید. این عصمت نسبی رو به دست آوردید در این موارد. اما هنگامی که به اوج میرسد، اونگاه اون عصمت مطلق در تمام زمینه هاست. کارا نکات دیگه هم داره که در قسمت های بعدی باز عرض میکنم. اما نسبت به نبی مکرم اسلام، این عصمت عزیزان یه تقسیم کلی داره. یعنی پیامبر مکرم ما عصمت علمی دارد و عصمت عملی دارد. اما نسبت عصمت علمی نبی مکرم اسلام را اگر بخوایم نگاه کنیم، در سه حوزه هست. یک، دریافت و تعلم وحی. دوم، حفظ و صیانت از وحی. چهارم، انتقال و تعلیم وحی. یعنی در این سوم، این سه نکته عصمت علمی رسول خداست، یعنی اینکه پیامبر معصوم است با صیانت کامل در دریافت وحی. بسیار زیبا، ببینید آیه 6 سوره مبارکه نمل، انک لتلقى القرآن من لدن علیم حکیم. خوب الهات بفرمایید پیامبر، تو این قرآن رو تلقی میکنی، تلقی داده میشه به تو، دریافت داده میشود به تو این کتاب، من لدن از نزد حکیم علیم، یعنی این دریافت تو من لدن الله هست، من عند الله، اگر سخنی از نزد خدا به عند الله بر قلبی بریزد صیانت کامل در نزول اون و در دریافت آن است. پیامبر تو اینو مستقیما من عند الله، من لدن الله میگیری، جای هیچ شائبه ای، جای هیچ شکی باقی نمیگذارد در صیانت و سلامت و مسئولیت پیامبر در دریافت. و میگید نزل به روح الامین علی قلب کل تکون من المنظرین، به لسان عربی مبین، پیامبر مستقیم بر قلب تو نازل میشود. قرآن وحی با کجا ارتباط برقرار میکند؟ با جان پیامبر. جان پیامبر در دست کیست؟ در دست خدای پیامبر، مستقیما بر قلب و جان شریفش وارد میشه. این صیانت و معصومیت در دریافت قرآن است. در حفظش چی؟ سنقرؤک فلا تنسا. پیامبر ما خودمون کاری میکنیم که قرآن در وجود تو بماند و دچار هیچ مشکلی، نسیانی و سهمی و چیزی نباشد. ان علینا جمعه و قرآنه، جای دیگر گفت ما خودمون جمعش میکنیم میخونیم و نگران نباش، هیچ مشکلی برای تو پیش نمیآید. خب حالا وقتی بخواد لباس کنه و مردم بگوید، قسم سوم یعنی در تعلیم جامعه، اسمتش دیگه همتون بلدید، آیاتی مشابه هم که و ما ینطقو عن الهوا ان هو الا وحی یوحا علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى. و آیات شریفه سوره مبارکه نجم که سخن نمیگوید این پیامبر مگر جز از وحی الهی، و نطق نمی کند مگر از وحی، و هیچ غیر وحی در انتقال سخن او وجود ندارد. حالا من مایلم ببینید در بعض از آیات قرآن اونقدر زیبا این گفته میشه که شگفت انگیزه. آیات پایانی سوره مبارکه جن هر سه مرحله رو خدا اونقدر لطیف مطرح میکنه تو دو سه تا آیه، خیلی عجیب. عالم الغیب، خدا عالم غیب است، فلا یظهر علی غیبه احدا، از این غیب خودش به کسی نمیدهد، الا من ارتضا من رسول، مگر اون کسی که از رسولان او را میپذیرد و میپسندد که مستاق اول و بارز اون خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی. خب فانه یسلک من بین یده و من خلفه رصد. وقتی این وحی و این غیب رو میخواد بده به این پیامبر، این به تعبیر امروزی اسکورت میشه، من خلفه و من بین یده رصد، کاملا رصد میشه. یعنی جبرئیل که میآورد با صیانت و حفظ الهی میاره این وحی رو کجا وارد میکنه؟ بر قلب پیامبر. خب حالا پیامبر دریافت کرد، حالا میخواد چیکار کنه؟ میخواد به مردم بگه لیعلم، تا آن که برای خدا رو معلوم باشد، انقد ابلغوا رسالات ربهم، که این پیامبر رسالت رو درست به مردم منتقل میکند، و احاطه به مالدیهم و احصا کل شیء عددو، و خداوند احاطه دارد به همه چیز رو، حسابش دارد که اینها تکون نخورن دقیقا آن گونه که خدا گفته است و فرموده است، بدون خطا و اشتباه کار خودشون رو انجام بدن و عمل کنن. خیلی زیبا هر سه مرحله ای که از کردم تو این آیات سوره مبارکه جن مشاهده میشه و به چشم میآید. خب این شد عصمت علمی پیامبر. حالا در مقام عمل، عصمت عملی رسول خدا. ببینید عزیزان، خطا و اشتباه ریشش از کجاست؟ از دل است، از میل درونی. یعنی ابتداعا تمایل می آید به خطا، بعد تمایل قلبی، بعد تعلق قلبی، بعد انسان دستش رو دراز می کنه، زبانش رو باز می کنه، پاش می لغزد. لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا اذن لرقنام که ضعف الحیات و ضعف الممات. پیامبر اگر نمی بود که این تثبیت تو قلبت اومده بود با همون مراحلی که عرض کردیم، با همون آمادگی که انجام شد و با همون دست عنایت الهی، اونگاه تو اگر اینها نمی بود تو میل قلبی پیدا می کردی به این خطا و اشتباه ولو شیئا قلیلا کمی، اما به دلیل این تثبیتی که در قلب توست، قلب تو به یه ثبات رسیده، تو شیء قلیل هم میل قلبی نداری. یعنی ریشه خطا و اشتباه از قلب پیامبر زدو شده است. رسول خدا جان او به حدی رسیده است و پاکی و طهارت وجودش که هیچ میلی برای خطا و اشتباه نداره. دو تا نیروست تو وجود انسان که تمام اشتباهات ما از این دو نیروست، غضب شهوت. این دو تا نیرو تو مشت رسول خداست. غضب و شهوتش رو اونچنان مهار کرده است و کنترل کرده است که میلی نیست در وجود. لقد کدت ترکن و الیهم شیئا قلیلا لولا ان ثبتناک. این تثبیت اگر نمی بود چه این اتفاقی می افتاد ولو خورد، اما نمی افتد این پیامبر به دلیل این تثبیتی که در جان تو وجود آمده است. همه شما عزیزان این جمله رو شنیدید که میگید آه ریشه تمام بدبختی ها و گرفتاری ها و گناهان انسان در چیه؟ میگید حب دنیا رأس و کل خطیعت. این دلبستگی و وابستگی به دنیاست که ریشه تمام اشتباهات است. شاگرد تربیت شده یه مکتب این بزرگوار است که وقتی لب باز میکند حکمت 77 نهج البلاغه و در مطالب دیگر میخوانید که میگوید یا دنیا طلب تو که سلافن لا رجعت لی فیها، دنیا من تو رو ستلاقه کردم، هیچ حق رجوع به من نداری. این شاگرد این مرد است. خدمت دوستان عزیز، در شب رحلت این بزرگ انسان الهی خواندیم یا در صبح رحلت بود خدمت دوستان خواندم نهج البلاغه رو، که وقتی اون پرده رو دید به همسر خودش گفت پیامبر یا فلانه اعوذ بی انی دورش کن، نمیخوام هیچ مظهری از مظاهر دنیا در خانه و زندگی من بیاید. یه انسانی که با دنیا چنین آزادوار عمل کرده است، نه قدرت دنیا، نه جاه دنیا، نه ثروت دنیا، نه شهوت دنیا، هیچ کدام از اینها در جان و میل او نیست، چنین انسانی کجا؟ در مقام عمل این جان و دل پالوده است. شاگردانش به اونجا رسیدن، مانند حارث بن مالک، اصول کافی، عارفان خدمت دوستان گفتیم که گفت یا رسول الله کأنی الی العرش، من الان دارم گویا عرش رو میبینم، که انی الی العرش بارزم، الان دارم همه چیز عرش رو میبینم، میبینم میزان عمل این یارانت رو، اصحاب تو رو. کسی که عرش رو به عینه داره میبیند، میزان رو داره میبیند، حساب رو میبیند، فرش رو میبیند، لذا در مقام عمل مشخص که حال و زو چیست. اسمت عملی رسول خدا کاملا مشخص و روشن بعد از اون اسمت علمی. خب حالا میرسیم به مرحله پنجم، ادله قرآنی اسمت رو همتون بلدید دیگه، من فقط یه چند تاشو یه مرور کوتاه میکنم خدمت دوستان عزیز. اولا در مورد همه پیامبران بزرگوار الهی، رسولان الهی، و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، هیچ پیامبری نیست الا این که مأمور به اطاعت به اذن الله. آیه 64 سوره مبارکه نساء، انبیا مأمور، مردم مأمور به اطاعتن در قبال انبیا از سوی خدا. اطاعت مال کیست؟ کجا اطاعت میشه؟ در مورد این پیامبر، اطیع الله و اطیع الرسول، خوب دقت کنید عزیزان، اطاعت کنید خدا را. تو چی اطاعت کنیم؟ فی کل شیء، در همه چیز، سریعا به دنبال اون بدون کم و کاس. حمود و عطی و رسول، آقا عزیز من، جان برادر، مگه میشه اطاعت مطلق از یک انسان به خدا بگوید و حال این که مقام اسمت در او احراز نشده باشد؟ دلیل روشن قرآنی بر اسمت کلی این بزرگ انسان والا، انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار. چقدر عجیبه این آیه، انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار، انهم عندنا لمن المصطفین اخیار، آیه 45 سوره صاف. ما اینا رو خودمون خالصشون کردیم وقتی اینا اومدن به صحنه. چی شدند اینها؟ مصطفین الاخیار، گزیدگان زبده و نمونه. کجا جایی میماند این تعبیر الهی؟ خدا شوخی میکند یا جدی میگوید؟ بعد شما وقتی میرسید به اونجا که از این سو اون سو این شور آمده است و عاشق شدید و میخواید بتوید به طرف حضرت باری تعالی و سلوک و سیر و گامهای کمال رو طی کنید، بعد به شما چه میگویند؟ بعد میشنوید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، آیه 31 آل عمران میاد، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. شما ادعا میکنید که محبت خدا دارید، بیاید پشت سر این پیامبر ما حرکت کنید، بعد خدا محبت شما دارد و عاشق شما میشود. این میشه واسطه العشق، تبعیت اون میشه عقد المحبه، واسطه و میانجی محبت بین خدا و خلق. این معنیش چیه؟ اسمت کلی این مرد. میخوانید عرض به خدمتون سوره مبارکه نساء آیه 80، و من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کسی که اطاعت این مرد کند محققا اطاعت خدا کرده است. یعنی شد اطاعت او به اطاعت خدا یکی. این یعنی چی؟ این چه دلیلی است؟ دلیل اسمت قرآنیه. این بزرگ انسان والا با این 21 احزاب رو که الان خوندم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، از بهترین ادله در این جهت. سوره مبارکه عرض به خدمتون حجرات ما آتا، سوره مبارکه 8، ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر آن چه این پیامبر میگه بگیرید، به هر چه شما رو دعوت میکند بگیرید، از هر چه شما رو نهی میکند اجتناب کنید. یعنی چی عزیز من؟ اینا چیزی جز اسمت از این سخن بر نمی آید. اینها هم یه گوشه هایی از آیات قرآنی و ادله‌ای که در این جهت وجود داشت. دیگه ها اگر وارد بحث های روایی بشیم که دیگه دنیاست، که دیگه فرصت ورود به اونها نیست. اما تو خطبه قاصعه نهج البلاغه من یه وقتهایی خوندم خدمت دوستان، که نبی امیر المؤمنین فرمود از زمانی که مذکان فقیمن، از زمان ابتدای کار پیامبر، و لقد قرن الله بهی، خداوند قرین با این پیامبر کرد، با همون علم پیشین و پسین که اشاره کردم، ملکن من اعظم ملائکته یسدده طریق المکارم، که همراه این پیامبر گام به گام می اومد، راه ها و فضیلت ها نشان داده می شد، به هدایت ها همراه این پیامبر می اومد. ادله فراوان داریم تو این جهت که دیگه من وارد خارج از بحث قرآن نشدم، فقط بحث رو قرآنی خدمت دوستان بازگو کردم. یه قسمت دیگه بیشتر نمونده از سخنمون که عرایزم رو به پایان برسانم، ششمین قسمت، و اون اینه که بسیار خوب آقا اینها که گفتید همه درست، اما در خود قرآن گاه یا آیاتی دیده میشه که اینها شبه انگیز، حداقل در مورد اسمت پیامبر. یعنی یه آیاتی است، گاه یه خطاباتی است به قرآن که بوی آن میآید که نکند چنین و چنان است، همین که اشاره کردیم. حالا اینا یه قسمش آیاتی است که جملات شرطیه است، دقت کنید، ولن اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءک من العلم. پیامبر بعد از اینکه علم آمد برای تو، اگر تبعیت میل و هوای این مردم بکنی، بدون که دیگه کارت به اونجا میرسد که مالک من الله من ولی ولا نصیر، خدا نه ولی توست نه نصیر تو. آیه 120 سوره مبارکه بقره، عجیب. یا همین آیه معروف، ولی این اشرکت لیحبطن نعملک، اگر شرک بورزی پیامبر تمام اعمالت رفته است. ببینید یه جملات شرطی داریم، اگر این کار رو بکنی اینطور میشه. خب بعضی ها اینا به ذهنشون مقداری سنگیر اومده ابتدا، خب این دلیل بر این است که شناخت ندارن به لحن و زبان و ادبیات عرب و آیات قرآن. خیلی ببخشید ناچارم اینو توضیح بدم، اگر این میز گوسفند میبود علف میخورد، اگر این میز گوسفند میبود علف میخورد، اگر این دیوار فلز میبود با فلان درجه اکسیژن ذوب میشد. چی میفهمید شما؟ این میز گوسفند است علف میخورد؟ این چه جمله ایه؟ لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر در این آسمان و زمین دو خدا میبود این آسمان و زمین فاسد و نابود میشد. یعنی بین این آسمان و زمین دو خدا هست؟ ببینید اینها رو میگن جملات شرطی که تالی و مقدم داره، و به اصطلاح منطقی صدق قضیه شرطیه به صدق ملازمه و تلازم است، نه به تحقق عهدین طرفین، عهدت طرفین تالی یا مقدم. وقوعی در این نیست. ولئن اشرکت، اگر شرک به ورزی لیحبطن نعملک، کاملا مطلب روشن است، اما هیچ اثباتی در این آیه نمیاد که اگر این میز گوسفند بود علف میخورد. یعنی هیچ تحققی ازش استفاده نمیشه. توجه دارید؟ اگر تبعیت کنی چنان میشود پیامبر ما، تبعیتی که در کار نیست. خیلی روشن این جملات این چنینی. اصلا ببینید حالا برای که روشن‌تر باشه، میدونید سیاق قرآن سیاق چیست؟ یا که اعنی و اسمعی یا جاره. خداوند این خطاب رو داره به امت میگه که امت متوجه حالشون باشن، اما مخاطب اولیه قرآن کیه؟ پیامبر. لذا گاهی یه خطابایی به قرآن داریم که به پیامبر داریم که اصلا معنی نداره. معنی نداره یعنی چی؟ یعنی اصلا پیامبر مشمول این خطاب نمیشه. توجه دارید؟ مانند این که فرض بفرمایید خداوند سبحان در قرآن چنین بازگو میکند نسبت به پیامبر مکرم اسلام سوره اسراء: و غذا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. هممون بلدیم آه خدا حکم کرده است که به والدین احسان کنی. بعد به پیامبر میگه: و اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما. اف پیامبر، اگر پدرت و مادرت به سن پیری رسیدن پیش تو، نکنه به اینها اف بگی و تندی بگی. و سوال میکنم از شما، این آیه خطاب به پیامبره؟ بله. و اما یبلغن اندک، تو پیامبر، پیامبر مادرشون کجا بوده؟ پدرشون کجا بوده؟ خدا رحمت کنه حضرت عبدالله را که قبل از ولادت، جناب آمنه هم که چیزی عمرشون نموند با پیامبر. خب اینا کجا به پیری میخوان برسن نزد پیامبر که خدا داره خطابش میکنه؟ خب اینا خطاب به پیامبر هم مال کیه؟ مال امت پیامبر است. این رو خدا به عیسی هم گفته است: یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذوا و امی الهین من دون الله. عیسی تو گفتی که تو و مادر تو مردم دو تا خدا بگیرن. خدایا ما قلت لهم الا ما امرتنی به، ما که نگفتیم مگر همان که تو گفتی به ما. خب این صحنه، یعنی واقعا خدا نمیداند، عیسی نمیداند، این صحنه چیه؟ این خطاب مال دیگران است. حتی به ملائکه هم داریم: ثم یقول للملائکه اها اولاقه کانو یعبدون ایاکم. آیا اینها شما را عبادت می کردن؟ به ملائکه هم حتی این خطاب رو ما در قیامت داریم. پس این هم کاملا روشنه که نوع این جملات شرعی اصلا وقوع نداره و هیچ دخلی نداره به اینکه تحققی باشد، و کاملا اینها یه جملاتی است که مخاطب اون امت و مردمان هست. گاهی همه جملات مستقیم داریم: ولا تکن من الممترین، پیامبر جز شک کننده ها نباش. ولا تکن للخائنین خصیما، پیامبر با خائنین همراهی نکن. خب یعنی اینا مثلا اینا مشکلیه، این آیات برای پیامبر، به اسمت پیامبر لطمه میخوره. کجاش لطمه میخوره؟ یه دستورات کلی است که به پیامبر هم متوجه میشه. مگر این دستور خدا به پیامبر نباید بده؟ خب به همه داره میده. هیچ کس نباید این کارو بکنه، حتی پیامبر. اصلا فرق ایرادی نداره. مضافم برای که تکلیف پیامبر که روشن شده: یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. همین معنی کنیم برای من. علی صراط مستقیم یعنی چی؟ یعنی پیامبر تو راه مستقیمی؟ نه، نفرمود فی صراط مستقیم. علی صراط مستقیم، علی یعنی چی؟ راه مستقیم زیر پای تو راه مستقیم رو داری رقاشی میکنی و خطاطی میکنی برای دیگران. کسی که راه مستقیم را نشان میدهد من الممترین، شک میخواد در چیزی بکنه؟ پس مشخص اون نوع آیات دستورات کلی است که خداوند بازگو میکنه. یک شق دیگه آیات هم میگم که اینا خیلی بهش معروف کردن، اینم دستوراتی است که خدا به پیامبر در مورد استغفار میده. پیامبر استغفر، استغفار کن پیامبر، و استغفر و انه کان توابا. این استغفارهای پیامبر چی میگید؟ پس اگر پیامبر مشکلی نداره، پس این چرا استغفار کنه؟ اصلا سری درد نمیکنه، چرا دستمال ببندن، چرا استغفار کنه؟ خوب دقت کنید، استغفار دو جور است عزیزان. خاطرتون هست وقتی در باب تقوا گناه اینها این مثال رو زدم؟ همین که الان دارید امروز میفرمایید آه بالاخره ما سازمان بهداشتمون، بگین پزشکیمون، نظام پزشکیمون قوی، قدرتمند، پزشکان توانمندی داریم، امکانات بیمارستانیمون تقویت میکنیم، اصلا مشکلی نداریم، هر که مریض بشه به تعبیر بنده خدا به سه شماره درمانش میکنیم ما. این یک روشه. یا نه، ما بریم آقا اصلا این سبزی فروشی ها، سوپرمارکت ها، میدان بار ها، رستوران ها و اینها شروع کنیم درمان مردم را با بهداشت. کدوم رو میپسندید؟ اگر گذاشتید مردم بیمار شدن بعد درمانشون کردید، اسم این میشه چی؟ میشه رفع المرض. دوباره عرض میکنم، رفع المرض. اما اگر نگذاشتین مردم بیمار بشن، بهداشت رو قوی کردید، میشه چی؟ میشه دفع المرض، یعنی جلوش رو گرفتید. استغفار دو جوره، گاه حالت رفعی داره، گاه حالت دفعی داره. یعنی گاهی شما استغفار میکنین، استغفر الله ربی و خدای مشکلات ماست، این مشکلات ماست، تو خودت میدانی خدای با حال روز ما، یه کاری بکن بالاخره این شبیه رحمتی به ما جاری کن و این پیشینه ما رو، پرونده ما رو چنین و چنان کن. اما گاهی استغفار جنبه دفع و ذنب داره، نه رفع و ذنب. یعنی خدایا من ولو پیامبر تو هستم، ولو به این مقام رسیدم، ولو این اسمت رو هم دارم، اما وقل رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین، میدونم که آن به آن نیازمند و محتاج چه هستم؟ غفران تو هستم. مانند آن که میگویید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب این نوع آیات هم پاسخ اون روشن و مشخص دیگه. حالا بقیه موارد هم از همین دست و جنس هست که عزیزم اشاره کردیم. محضر مبارکتون اسمت به معنای صیانت و حفظ و محفوظیت از خطا و اشتباه، از انحراف و سهو و نسیان در وجود این مرد بزرگ الهی به این پیامبر. ماهیت اسمت همون توانمندی و قوه است. ببینید پیامبری که میگوید تنام و عینای ولا ینام و قلبی، من چشمم رو میبندم اما قلب من هیچگاه خواب ندارد، کجا به این خواب، به این قلب میخواد غفلت بیاد که بعد سهو یا اشتباه داشته باشه؟ این دل همیشه بیدار او از ازل تا ابد، این جان برجسته که برترین مخلوق آفرینش در تمام ادوار انسانی، این دل بیدار و زنده، وقتی خدا بهش میخواد بگد حکم، میگد فحکم، حکم کن پیامبر به ما اراک الله، به اون چه خدا به تو نشون داده حکم کن، نه تعلیمت داده. تعلیم دادن چیزیست، نشان دادن چیز دیگریست. به ما اراک الله، نه علمک ما لم تکن تعلم، به تو آموختیم چیزها که نمیدانی. این جان قوی پرورده به این مقام ناب رسیده است و عنایت الهی بر او فزون به شدت یافته است. ماهیت این چنین کاملا روشن و واضح، ضرورت اون رو هم میبینیم. اگر پیامبر این اسمت رو نداشت، ما تابع پیامبر نمیتوانستیم باشیم، الگوی ما نمیشد و باید بالاخره ما در شخصیت پیامبر میماندیم، مشکلات پیامبر رو جبران میکردیم و جواب میدادیم و پیامبر نمیشد رحمت للعالمین و نمیشد اون پیشوای صادق امت. تقسیمات اسمت رو هم علمی و عملی توضیح دادیم خدمت دوستان، ادله قرآنی رو هم خواندم، شمه ای از آیات، شبهات رو هم محضر و بارکتون پاسخ دادیم و عرض بنده به پایان رسید. و یه جمله فقط عرض میکنم، تو همه این حرفا گفتیم که بیاید دنبال این پیامبر حرکت کنید، گفتیم و چندین مرتبه این آیه رو خوندیم، ولکم فی رسول الله، ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن یرجو الله والیوم الاخر، هر کسی که دلبسته ایمان و امید به خدا و فردای قیامت دارد، هیچ چاره‌ای ندارد جز این که در پس این پیامبر حرکت کند و این رسوه خودش قرار بده. تأسی به پیامبر تو چی عزیزان؟ تأسی پیامبر یه مرتبه در مقام اعتقاد است. اصول اعتقادی پیامبر، باورهای پیامبر که از این کتاب برمیخیزد و گرفته میشود. تأسی به انک لعلی خلق عظیمشه، به خلق عظیم این پیامبره. خب اینها میشه تأسی خیلی خوب انشاءالله داریم. آه بدونید این تأسی خیلی دامنه داره، ما هنوز تو اینهاش موندیم. به اون چه الان امشب گفتم میشه تأسی کرد، یعنی به اسمت پیامبر هم باید تأسی کرد. اگر مسیرش رو درست بریم، خدا میداند شما هم میتونید از اسمت پیامبر بهره‌مند باشید، همونطور که اشاره کردم. تأسی به اسمت، تأسی به حقایق غیبی که در قلب این مرد هست، تأسی به عنایات و کرامت، اینا همه قابل تأسی است. همه اینها اسوه است. نفرمود این اسوه حسن است فقط توی بعد، فقط تو اخلاق، براتون همش اخلاق پیامبر رو مثال بزنیم و بگیم. خب بله میگیم،
اما یک گوشه ای از شخصیت این پیامبر است. چرا کوچک کنیم پیامبر رو؟ فقط بود اخلاقش بگیم اخلاق نمایش بیشتری دارد. نه، این یه بودش. شاه بیت عظمت و جلال او پرکشیدن از تمام این مظاهر انیت و انانیت وجود و کارش به اونجا برسد که مظهر عتم و اجلال صفات الهی بودن، اینا همه قابل تأثیه. بشد یه انسانی که صفات خدا رو در وجود به عینه در شخصیت او بتوان دید و یافت در بالاترین حدی که در یک مخلوق، نه در یک انسان، در یک مخلوق امکان جلوگری اون وجود دارد و به این مرتبه. اما خازانه و خاشانه در این شب رحمت عرض میکنیم ای سید هاشمی بطها، ای زنده کن ممات دلها، در صبح نشور از قیامت در خلق شبت به پا قیامت. ای پیامبر بزرگ و ای والا انسان هستی، پروردگارا به عظمت این پیامبری که ما مقرن معترفن مزعنن لا اجد مفرن من مکان منی میگیم که واقعا شرمساریم در قبال این نعمت عظیم و در قبال این پهناوی گسترده وجودی و این بزرگ انسان والایی که پروردگارا تو بر ما ارزانی کردی و این افتخار رو بر ما دادی که ما پیرو او و امت او باشیم، ما واقعا شرمساریم. خدایا اولین دعای ما این است که به عظمت این روز رحمت، رسول رحمت، کتاب رحمت، این رحمت الله الواسع، آن به آن توفیق تأسی و درک وجود او و معرفت و شناخت به حضرت او را بر همه ما بیش از بیش ارزانی بدار. بر وعدگارا آنی و کمتر از آنی قلبهای ما را و وجود ما را از پیامبرت جدا مگردان. دست ما را در دنیا و آخرت از کتاب او، روش او، سنت او، اطرت او جدا مگردان. پروردگارا دعا اون بزرگوار رو شامل حال ما، ما رو مشمول دعای اون بزرگوار قرار بده. قلب نازنین او و فرزندش امام صادق رو از ما خوشحال و مسرور بگردان. پروردگارا به یمن ولادت این نبی رحمت، این پاره های بلاد اسلام و این امت، این پیامبر مرحومه رو از هر سو و سمت که هستن در این عالم علیه ظالمان روزگار خودشون در این خیزش های اخیر نصرت و یاری عنایت بفرما. پروردگارا کید و مکر دشمنان اسلام رو از این مملکت پیامبر و امیر المؤمنین و امام صادق خود دور و مسون بدار. توفیق انجام وظیفه از صدر تا صاحب به هممون در این شرایط زمانی عنایت بفرما. قلب مقدس امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.